اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد بانکداری اسلامی بود که نهایتاً به بانکداری بدون ربا منجر شد و بحث ما در سپرده کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بود که طرف پولشو میذاره بانک هم در مقابل این پولی که اونجا گذاشته در هر حال سود میده یا مضاربه است طبق اون چیزی که خدمتتون عرض کردیم یا جعاله است. ولی ما به هر دوش اشکال کردیم، گفتیم نه جعاله است نه مضاربه است این، پس یه راهی باید پیدا کنیم که این پولایی که مردم میذارن توی بانک این سودش حلال بشه. چرا مضاربه نیست؟ چون مضاربه تعریفش اینه، پولی رو من سرمایه گذار در اختیار عامل قرار میدم که با پول من تجارت کنه، نه تولیدها، تجارت کنه و استفاده رو با هم تقسیم کنیم. خب وقتی که شما میرید بانک سپرده باز میکنید، همون دقیقه به شما تعیین سود میکنه یا نه؟ این مضاربه نشد، شما که هنوز کار نکردید تعیین سود کردید، نسبت به سرمایه من تعیین سود میکنه بانک، پس این مضاربه نیست. داره که آقا این علل حسابه. علل حسابه یعنی چه؟ یعنی آخر سال ما حساب میکنیم سودت هرچی بود بت میدیم. خب این سودو بر طبق درآمد دارن حساب میکنن، یعنی استفاده یا بنابر پولی که من گذاشتم، اینا تعیین سود میکنن بنابر پولی که من گذاشتم. حالا فرض کنید آقا گفت علل حساب آخر سال حساب میکنن نه از درآمد. خب یه اشکال دیگه هست، این درآمد از تجارت یا از تولیده؟ اگر از تجارت باشه خب درسته، اگر از تولید باشه اصلا اینو مضاربه بشه نمیگن که تولید. مثل این است که من یه دار قالی رو بیارم بخرم بدم به یه عامل بگم آقا تو بباف، هر چی در آوردیم با هم نصف میکنیم، این تولیده، این تجارت نیست، ربطی با مضاربه نداره. پس یه اشکال دیگه اینه که ممکنه این پولی رو که من تو بانک بذارم اصلا تجارت نکنه، پس مضاربه نیست، بره تولید بکنه. از اون طرف جعاله، خب جعاله شامل تولیدم میشه، میگه آقا بیا این سرمایه من در اختیار تو با این در هر حال کار کن، تولید کن، فعالیت کن، هر چی در آوردی با هم نصف میکنیم. یعنی من از عشر درآمد این خلاصه این استفادهی که میکنه این شخص در جعاله با هم تقسیم میکنیم. اینم باز اشکال داره بانک. چرا؟ به خاطر اینکه بانک همون وقت استفاده رو حساب میکنه، پول منو میبینه چقدره، میگه آقا 25% از این به تو سود میدم، پول من رو نگاه میکنه، پولمو کم بردارم سودمو کم میکنه، پس این نظر نمیکنه به سودی که در میاد. اون علل حسابم معلوم نیست مثلا علل حسابو واقعا عمل کنن هر سال بعد از پایان سال. بعضیا میگن که اول عمل میکردن ولی الان دیگه عمل نمیکنن، اینجوری شنیدم من. در هر حال این پولی رو که ما در بانک میذاریم نه جعاله است نه مضاربه است. ای مراجع به داده ما برسید که ما بتونیم، در هر حال یه زن ارمله است، زنی است که بیوه است، یه پولی داره نمیتونه که کار بره بکنه، این پولو گذاشته بانک، یه استفاده میگیره، این بچه‌هاشو سیر میکنه، یه راهی رو پیدا کنیم. حالا خدمتتون خواهم گفت که راهی که علما فرمودن، فحول علما چی هست که بتوانن مردم از این راه دیگه در حال درآمد داشته باشن، با سپرده گذاری بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت. اما اجازه بدید دیروز بحثمون این بود که من چگونه سرمایه خودم رو که تو بانک میذارم محفوظش کنم. خب یه وقت میدم به بانک، بانک به من میگه آقا استفاده که نکردیم هیچ، مال تو هم رفت. خب این که نمیشه، هم مال من رفت هم استفاده نکردیم، چه کار کنم که بتونم مالم رو در هر حال حفظ کنم؟ یه عده اومدن گفتن آقا شرط ضمان بر عامل بکنه، بگه آقا من این پول رو به تو میدم، تو برو باهاش کار کن، معامله شرعی بکن، حالا یا مضاربه است یا جعاله است، هر کاری میکنی، سود با تو تقسیم میشه، ولی اصل مال منو تو ضامنی. شرط میکنم به تو اصل مال منو ضامنی. آقایون میگن این شرط باطله. چرا؟ چون من وقتی که پول رو میدم به شخص یا به بانک میدم، بانک رو امین میدونم، شخص رو امین میدونم، این مخالف اون امری است که من شخص رو مؤتمن قرار میدم. صاحب البضاعه مؤتمن، کسی که در حال حاضر سرمایه مال اوه، مؤتمن شمرده اون طرف رو و مال رو بهش داده. در هر حال من که صاحب سرمایه هستم، طرف رو امین شمردم و این سرمایه رو بهش دادم، پس نمیتونم شرط بکنم شرط ضمانه بر عامل. اگر شرط ضمانه بر عامل کردم و این شخص رفت کار کرد، استفاده کرد، فقط من مستحق مال خودم هستم، مستحق استفاده نیستم. چرا؟ به دلیل این که این معامله شما تبدیل میشه به قرض، عقد القرض میشه، یعنی انگار تو بهش قرض دادی. کسی هم که قرض میده فقط پولشو میتونه بگیره، دیگه در مقابلش استفاده نمیتونه بگیره، چون ربا میشه. لذا آقایون میگن اگر تو شرط کردی بر این که ضامنی ای عامل اصل مال من رو، در اینجا تبدیل میشود این عقد المضاربه مثلا یا عقد الجعاله به عقد القرض. وقتی به عقد القرض تبدیل شد، دیگه تو فقط مستحق چی هستی؟ فقط مستحق اصل سرمایت هستی، دیگه اون استفاده رو مستحق نیستی. این اول. پس اولا نمیتوان برای حفظ مال خودم بیام شرط زمان بر عامل بکنم، این اولا. ثانیا دوباره سوال میکنم، پس چه کار کنم آقا که مالم حفظ بشه؟ من به عامل میگم آقا من پولم رو به تو میدم، تو برو کار کن، استفاده در بیار که با هم تقسیم کنیم. اما اگر سرمایه من از بین رفت، تو باید از خودت بدلشو به من بدی، به تعبیر دیگه هدیه کنی به من از خودت. بعضی از آقایون گفتن، که اکثر آقایون گفتن اشکالی نداره، مثل مرحوم سید خویی رحمت الله علیه، میگن این شرط اشکالی نداره. اما به نظر میاد این شرط اشکال داره. چرا؟ به خاطر این که این امری که میگه به من هدیه کن، خب این عامل از پول خودش داره میده دیگه. در اون جایی که شما گفتید شرط زمان بر عامل نمیشه کرد، خب اونجا هم اگر شرط زمان بود بعد از خودش میداد دیگه، فرقی نمیکنه چه هبه کنه چه از پول خودش بده، هر دوش پول خودشه، چه در فرض اول چه در فرض دوم. و به نظر اون میاد این فرض دوم هم اشکال داره، ولی خب بزرگ فحول علما که نور چشم ما هستن گفتن اشکال نداره. چرا؟ چون اون چه خلاف شرعه شرط زمانه، که شرط نتیجه است، بدین معنا که شرط میکنه، ولیکن شرط هدیه شرط فعله که در ضمن عقد مضاربه است، که بعد از عمل عامل اون لازم میشه و اشکالی نداره و میتونه بگیره. در هر حال این مطلبی است که گفتن. و اما راه سوم برای این که بتوانم مالمو حفظ کنم، دارم به طرف میدم، میگم آقا ببین پولمو بهت میدم، عیبی نداره، برو کار کن، اما بعد نگی که آقا پولتم از بین رفت، خسارت خوردم، من پولمو میخوام. چجوری حفظ کنم مالمو؟ یه نفر فرد سوم مثل بیمه میاد میگه آقا من ضامن اصل مال تو هستم، اگر یارو استفاده نکرد اصل مال تو من میدم، در هر حال مال تو مطمئن باش، من به تو پرداخت میکنم. مثل همین بیمه که ما به بیمه یه چیزی میدیم که مال ما رو حفظ کنه دیگه. در هر حال یه شخص ثالثی بیاد ضامن بشه، یا خود بیمه یا خود بانک بگه آقا من ضامنم، این مالی که در راه در هر حال تجارت استعمال شد، چون مضاربه است، یا مثلا جعاله که تولیدم باشه، استعمال شد، اگه یه موقع مالت از بین رفت، من ضامنم شخص سوم مالت رو پرداخت کنم. این اشکالی نداره و صحیحه. الان برای اینکه اینایی که سپرده میذارن و این سپرده رو در بانک میذارن، اینا از چه طریقی حلال میشه مال؟ شما همه رو اشکال کردید، خطاب به آقایون، شما در هر سپرده اشکال کردید، گفتید مضاربه نیست، جعاله نیست، پس این چیه؟ استاد الفقها مرحوم سید خویی در خصوص این سپرده که چگونه حلال بشه و چگونه بتونیم از اون استفاده کنیم فرمودن گذاشتن پول در بانک دولتی یا غیر دولتی به شرط انتفاع، چه به عنوان بهره باشه یا غیر اون، حرامه. ولی بدون شرط و قرار، به طوری که اگر به او ندهند مطالبه نخواهد کرد، جایزه، ولو بدون که نفعی عاید او خواهد شد، بلکه به امید نفع هم باشه حرام نیست. و اگر بانک دولتی باشه، اون نفعی که به هر طور به او داده میشه باید برای جواز تصرف و اصلاح اون رجوع به حاکم شهر یا وکیل او کنه. چرا؟ بخاطر اینکه مجهول مالکه. بلکه اصل پول خود را هم که پس میگیرد، چون حکم مجهول مالک را دارد، باید در آن هم رجوع به حاکم شهر یا وکیل آن کند که ما اجازه داده ایم. مرحوم سید خویی میگه به شرط آن که در حرام صرف نکند و زیادی آن را در آخر سال تخمیز کند. اما مرحوم میرزای تبریزی، مرحوم والدمون، میگن بسم تعالی در صورتی که به صورت مضاربه و جعاله و امثال آن از عقود شرعی با بانک قرار داد کنید و اطمینان داشته باشید که با آن عقود عمل میشود، جایز است. در غیر این صورت شرط سود نکنید یا سودی که بانک خودش میپردازد معامله مجهول المالک بکنید. پس اگه احراز کردی مضاربه است و جعال است که احراز نمیشه. این بعد استاد باز یه جواب دیگه ای دارن، چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعی انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل میشود، گرفتن زیادی مانعی ندارد و در غیر این صورت پولی را که به بانک میدهد قرض محسوب میشود و نباید در آن شرط زیادی کنند و الا ربوی و حرام خواهد بود. و آنچه را که زیادتر از پولش از بانک میگیرد بدون معامله شرعی، ابتدا باید آن زیادی را تخمیز کند و بعد در آن بقیه تصرف کند. و از بقیه هم اگر چیزی در آخر سال باقی ماند، یعنی از 4/5 زیادی هم اگر چیزی در آخر سال باقی ماند، آن را هم باید تخمیز کنه. اون در صورتی که بدون معامله شرعی این سود رو در آورده باشه این بانک. این رو استاد می فرماد. و الا اگر احراز بشه با معامله شرعیه نیاز نیست. باز می فرماد چنانچه بر طبق عقود شرعیه معامله شود، مرحوم میرزای تبریزی، می توان سود را بگیرد و در غیر این صورت باید سود را پس از گرفتن تخمیز کند و بعد در بقیه تصرف کند. و 4/5 بقیه هم اگر چیزی در آخر سال باقی ماند او را تخمیز کنه. این کلمات مرحوم میرزای تبریزی است که با استادشون در عصر اینکه باید شرط نکنه موافقن. آیت الله العظمى وحید خراسانی حفظه الله: سپرده پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر اون پول جایز نیست، ربا و حرام است. ولی برای جلوگیری از ابتلا به ربا و حرام، می توان در نیت خود شرط گرفتن سود و فایده را قرار ندهد، همینطور که مرحوم والدمون و مرحوم سید خویی فرمودن. و بنابراین گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نداند و مطالبه نکند. در این صورت اگر بانک فایده ای داد، می تواند به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شهر یا وکیل او آن فایده را بگیرد و تصرف کنه. در استفتاء دیگه فرمودن باید یه قدریشو هم به سادات بده که الان خدمتتون عرض میکنم. کلام آیت الله العظمی وحید خراسانی رو میخوانم، ادامه میدم. در این مسئله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانگ به صورت شرط از طرف مشتریان نباشد و پول خود را به این شرط نگذارد که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعه کشی فقط به عنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول را در اون بانک بذارن، که مراد قرض الحسن است. قرض الحسن باز میکنه، هر چند وقت یک بار یک قرعه کشی میکنن، جایزه میدن، ولی خودش برای کمک به مردم که وام بگیرن، بانک در حال خدمت به مردم بکنه، این کار رو میکنه. ایشون میگه اشکالی نداره، فقط به عنوان تشویق مشتریان بوده باشد اون قرعه کشی که بیشتر پول در اون بانک بگذارن و یا اشخاصی حساب در اون بانک باز کنن. در این صورت عمل قرعه جایزه و کسی که قرعه به نام او اصابت کرد جایزه، اون جایزه رو به عنوان مجهول بالغ به اذن حاکم شهر یا به اذن وکیل او در صورتی که بانک دولتی و یا مشترک بوده باشد بگیرد، و اگر بانک دولتی و یا مشترک نبوده باشد در گرفتن جایزه احتیاج به اذن حاکم شهر ندارد. و اگر عمل قرعه کشی چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد انجام بگیرد و از باب وفا به اون شرط قرعه بکشن، جایز نمی باشد. و گرفتن جایزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا با اون شرط جایز نیست. اما آیت الله العظمی سیستانی فرمودن بانک ها و مؤسسات دولتی از نظر معظم الله اموالشون مجهول مالک است، استفتا جواب داده دفتر، و تصرف در آن با اجازه حاکم شرط جایزه. بنابراین در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکنه، مثل آی خویی و مرحوم والدمون وای وحید، اگر سودی به او دادن، ایشان اجازه میدهد که آن سود مجهول مالک را تملیک کنند، مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند، که آی وحید داره به سادات بدن، سادات فقیر. و اما سود بانک‌ها و مؤسسات غیر دولتی را به هیچ عنوان نمیتوان مالک شد، ولی اگر انسان بداند که صاحب سرمایه راضی به تصرف او در این مالن، هرچند شرعاً مالک نباشد که غالباً چنین است، میتواند تصرف کند و اگر با این چیزی خرید مالک میشود. و این در صورتی است که بانک با سپرده گذار معامله شرعی انجام ندهد، ولی اگر معامله شرعی صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدن که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام میده، سود حلاله. سوال کردن سود بانکی چیز، از آیت الله العظمی وحید سوال کردن، صرفا شخص واگذار کننده قصد سود داشته باشد شرط سود نیست، و در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل با آن در حق بانک ها داده شود، اشکال ندارد و تصرف در کل سود حاصله مجاز است، مانند این سایر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت میگیره. و در هر حال فرمودن اگر شرط سود نشود، گذاشتن پول در بانک جایزه. همینطور که میبینید این چهار بزرگوار اشکال نمی کنن. اگر شما یقین داشته باشید بانک معامله شرعی میکنه فبها، اگر یقین نداشته باشید و اطمینان نداشته باشید، در هر حال پول رو که میگیرید باید مجهول مالک حساب کنید، به اذن حاکم شهر تصرف کنید و در حال حاکم شهر هرچی گفت بر طبق اون عمل کنید. البته یک نکته رو خدمتتون عرض کنم، اگر معامله شرعی بود خب اون سود اشکالی نداره، ولی اگر معامله معلوم نیست شرعی باشه، آقایون فرمودن شما شرط با بانک اصلا نکنید، پولتون رو بذارید، سود که گرفتید در هر حال باید با حاکم شهر هماهنگ کنید اون سود رو، که ببینید حاکم شهر چی میگه. ولی الکلام تتم ان شاء الله فی جلسه الاتیه والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.